بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بس عرض خدمتون که سلام علیکم. بله من الان تو چیزم مجلسم، اگر بعدا زنگ بزنی. نه نیست، نه ها، نه نه من نیستم. ممنونیم، خدا حافظ. خاله بعد خدمتتون برسیم بهتر اگه باشه. خدا حافظ. بله بس کجا منتشر؟ بس در اصول بود و روایات، رسیدیم به روایت روایت چی بود؟ روایات حل و طهارت، درسته؟ خب احتمالات گفته شد. عمده محور بس احتمال مرحوم آخون در حاشیه با احتمالشون، یعنی قول مرحوم آخون در حاشیه با قولشون در کفایه. خب در حاشیه اینجور فهم مقابل شیخ استاده که کل شیخ طائر یا کل شیخ حلال، حتی تعرف انه حرام یا کل شیخ طاهر، یه هم حکم واقعی باشه در مقیا، هم حکم ظاهری باشه، غایت هم استصحاب باشه، غایت استصحاب، کل شیء هم چی؟ هم حکم واقعی هم حکم ظاهری. دو تا تقریب براش بیان کردیم، دو تا تقریب، تقریب که خودشون ازش براش استفاده میشه. یکی کل شیء افرادیه دیگه، هر چیزی هر فردی این طهارت واقعیه، اون اطلاق شیء، اون شیء باز حالت هم داره دیگه، کل شیء میره رو افراد. بعد یه اطلاق احوالی هم پیدا میشه، اون شیء حالات هم داره، او به اطلاقه، اون شیء به چه حالتی؟ به ما هو شیء اون اطلاق داره، به ما هو مشکوکون هم یکی از حالاتشه. پس هر شیءی افرادش میشه حلیت واقعی، به ما هو مشکوکون، به ما هو شیئون میشه حلیت واقعی، به ما هو مشکوکون میشه چی؟ حلیت ظاهری یا طهارت ظاهری. پس کل شیئن طاهر هم طهارت واقعی رو میگیره، هم طهارت ظاهری میگیره، غایت هم استصحاب رو میگیره. تقریب دوم این بود که آقا اینم مثل این که در خود کلامشون هست که شک از حالات شیء نیست، که شک از حالات مکلفه، از اوصاف مکلفه، شک کی؟ مکلف، شک شیء. ولی به شیء اضافه داره، شک مکلف در چی؟ در یک چیزی، اما از حالات او، از اوصاف او نیست. وقتی نبود از مقارناتشه، از انقسامات نیست، حتی از انقساماتش نبود، اطلاق دیگه مورد نداره. بیان دوم آمد، تقریب دوم چی بود؟ که بالملازمه، بعضی جا ملازمه هست، خود به خودی ملازمات هست، یعنی بالالتزام او رو میگیره، مثل چی بود گفتیم؟ مثال زدیم در بله؟ مثالی که زده شد در بس ملازمه سنتون هست، مثل ماء کبریت که ملازمه با شبهه طهارت هست و نسبت به غیرش به عدم فصل تمام بشه. مرحوم آخون در کفایه عدول کرده، گفته نه، صدر فقط طهارت یا حلیت واقعی، مقیا طهارت یا حلیت واقعی، قایت استصحاب. خب وجه عدول باید اینجا پیدا بشه. چه وجه عدول؟ خب میگیم اما تقریب اول که خود آخوند در حاشیه اشاره داشتن که شک از اوصاف مکلفه، عمده میمانه وجه تقریب دوم دیگه. تقریب دوم رو با چی تمام شد؟ با عدم فصل، درسته؟ با عدم فصل بودی. خب عدم فصل بهشون در کفایه بارها دارن که عدم فصل غیر از قول به عدم فصله، اونی که حجته قول به عدم فصله، نه عدم الفصل. فصلی نیست، فصلی نیست یعنی قولی نیست، قولی نیست که اجماع مرکب نیست، اجماع مرکب یعنی اتفاق بر این باید باشه. حالا نه نماز جمعه قول به عدمه، یا نماز جمعه واجبه، نماز ظهر، اما بگیم هیچ کدام، نه، همه میگن نه 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 این حرفا نیست، یکی قطعا واجبه، اما هیچ کدام واجب نباشه، این اجماع مرکب بر عدمشه. یعنی اجماع، اجماع یعنی اتفاق رأی هست، قول هست، اتفاق قول هست به عدم، نه عدم الفصل. کسی تفصیل نداده، یعنی نمیبینیم کسی تفصیل نداده. تفصیل ندادن، ندادن، نبودن تفصیل که اجماع نیست که. بسیم بگه اون چه حجته قول به عدمه، اتفاق بر عدم باشه، بر عدم فصل باشه. مصافحه برای این که نقل شده که مفصل هم داریم، سید مرتضی و ابن زهره. پس برای این بچه عدول روشن شد، بچه عدول این که نمیشه اثبات کرد هم حکم ظاهری را هم حکم واقعی دوتا با هم را، باید چه کار کنیم؟ یکش انتخاب کنیم. ایشون انتخاب کرده طهارت واقعی را در کفایه، مقیا طهارت واقعی، وقایت میشه چی؟ استصحاب، درسته؟ خب جواب از ایشون چیه؟ جواب از ایشون این است که اما نسبت به مقیا چی جواب بدیم؟ به ذهنتون میرسه چی بگیم؟ نسبت به مقیا طهارت واقعی، تا برسیم به غایت که استصحاب، طهارت مقیا رو تمام بکنیم. آسان شما میگه طهارت واقعیه، مرحوم آخوند هم گفت، مرحوم صدفدان هم گفت طهارت واقعی، به تو استصحاب را نگفته. ایشون میگه نه، مقیا طهارت واقعی، استصحاب قایت طهارت، استصحاب چی؟ طهارت قایت استصحاب. جوابش این است که ظاهر اینه که این علم قید موضوعه، یعنی شیء مشکوک، اون شیئی که کلش اینطور حتی تعلم انه قذر، اون شیء تا علم نداشته باشی به حلیت، یعنی یک واقعی هست که انه حرام واقعا، پس تا مادامی که علم نداری به حرمت او، او رو حکم کن به حلیت، مادامی که علم به نجاست او نداری، اون شیء را به حسب واقع بگو یعنی مشکوکه، نمیدونم این نجسه، آنه تا علم نیامده اون چی؟ طاهر. قید موضوعه، یعنی قید شیعه، ظاهرش اینه، محور شیعه، رکن کلام شیعه، اون شیعه که حتی تعلم انهو غزر، حتی تعلم انهو جزر، حتی تعلم انهو حرام، بعینه، تا بعینه بدونی. پس اون چه که مشکوک، شیعه مشکوک و طهارت و نجاسه، طاهرون یعنی ظاهره، چون رو شک رفته دی، این ظاهرش اینه، یه دیگه استظهاره. و این چیز عرض خدمتتون که از اینکه گذشتیم بریم تو دایره قایت، آیا قایت میشه استصحاب باشه یا نه. خب یک بس بس ثبوتیه، یک بس بس اثباتیه. در بس ثبوتی دو تا اشکال اینجا هست، یکی اشکال مرحوم شیخه. مرحوم شیخ گفتن برای این که هم طهارت واقعی، هم طهارت ظاهری، هم استصحاب، لازمش استعماله در اکثر از این معناست. لازمی استعمال در اثر من مرحوم آخون چی جواب دادن؟ جواب دادن برای اینکه استعمال در اکثر از این معنا باید با یک دال باشه، درسته؟ یعنی مستقلن ها چی میگین استعمال در اثر من محاله یا ممکنه جا در جامعه استعمال کنه که گیر نداره که، نه، یعنی این لفظ در همین حال که برای مستقلن استعمال میشه باز همین با همین باز برای دیگری استعمال میشه، با یک لحاظ با یک استعمال در دو معنا مستقلن یعنی میشه محاله. لذا آخوند چی تعبیر کرده؟ الا ان یکون لاحظ احوال العین نمیشه، درسته؟ خب مرحوم شیخ میگه استعمال در سر معنا لازم میاد، آخون چه جواب میدن؟ میگن نه، اینجا تعدد داله که تعدد دال مدلوله دیگه، قاید استصحاب رو میرسونه، مغیه هم که تاره ظاهر میرسونه، گیری نداره. یا بر مبنی حاشیهشون، رو مبنی حاشیه درست نادرست کار ندن. استعمال ما استعمال نمیخوام بگیم، هر کنم بگیم گفتیم عموم افرادی، عموم افرادی تاهرت واقعیه رو درست کرد، اطلاق احوالی چرا درست کرد؟ طهارت ظاهری درست کرد، این مربوط به مقیا. قاید استصحاب درست کرد، استعمال در اثر معنا چه ربطی داره اینجا؟ تعدد دال مدلوله، یعنی دال یک دال یک دال یک دال، نه یک دال چند معنا، نه یک استعمال یک معنا نیست، پس تعدد دال معنا. استعمال شبهه استعمال در اثر از معنا اینجا جا نداره. اشکال دیگری کردن، اشکال از برای چی معلوم محور بس ما چی شد؟ استصحاب ها. اشکالی که کردن اشکال مرحوم اصفهانیه. مرحوم اصفهانی میفهمن که قایت اینجا حتایه، حتی الا معنای استقلالی نداره، به مقیا مربوطه، ربط مقیاست، تو مقیا که استصحاب نیست، استمرار توش نیست. این استمرار از کجا پیدا شد؟ چون رابط هیچ کاره نسته، رابط فقط این دوتا معنی دیگری نداره. این استمرار از کجا آمد؟ اگر استمرار بیاد معنای حرفی از لحاظ عالی برمیگرده به لحاظ استقلالی، حالا دیگه لحاظ عالی بود، یعنی لحاظ عالی یعنی چه؟ یعنی دو طرفشو میبینم، خودشو نمیبینم. من زید در زید فدار زید و دارو بودن زید در خانه میبه، اما اون فی هیچ کاره است، فی فقط میگه با من اینا رو به هم ربط دادم، درسته؟ ما بهی یونزر تعبیر میکنن اصطلاحا، نه ما فیه یونزر، لحاظ استقلالی نداره، لحاظ عالیه. استمرار اگه اینجا درست کنی از کجا درست میگه؟ شما میگه از قایت. و قایت چی؟ حتی معنی حرفیه، معنی حرفی که لحاظ استقلالی نداره. استمرار از کجا پیدا شد؟ و چون لحاظ عالیه پس اینجا جایگاه براش نیست. این اشکال انصافا قویه، یعنی حتی اینجا نمیتونه. حتی میگه مقایی هر شخص، من همه رو میگم بیان میکنم، من دیگه استمرار اون تا اگه اینجور میگفت کلشن طاهر و طهارتو مستمرتون حتی، این خوب میشود، استمرار رو حتی مشخص میکرد، حد و حدود براش مشخص میکرد. من میگم همون حد و من حتی حد اون همون قایت، حتی رابط من همون قبلی هستم، ملحوظ به لحاظ استقلالی من مقیاس، نه خودم، خودم یه اشکارم. البته بعدش بله، بعدش حجوم اسم مفهوم اسمیه، خود حتی نمیتونه نشون بده. یه اشکال اثباتی شده که ثبوتاً بچه شد حتی نمیتونه کار بکنه، میگه خب نه اثباتی، بل التزام این کار میکنه، بل التزام این مسئله پیدا بشه. وقتی میگه طهارت ادامه داره تا اینجا، یعنی پس استمرار داره دیگه، به درت التزامیه. مرحوم اصفهانی اشکال کردن که مبنا مرحوم آخوند مرحوم امام هم همین هست. یه بحثی است که آیا انشاء تو مدالیل التزامی معنا داره یا نه، یه مبنایی است یا نه. انشاء همیشه تو مدالیل مطابقی میاد. یه مبنای این است که مدالیل التزامیه انشاء معنا نداره. شاید وجهش این باشه که دلالات التزامیه انشاء قوامش به قصده، باید قصد باشه دیگه. دلالات التزامیه دلالات التزامیه عرفیه هست، درسته؟ دارمدار قصص به گردنش میذارن این رو. حالا من میگم من اقرب شن اقرب لوازمی، طرف ملتفت هم نیست، اقرارشه، میگن اقرار به چیه؟ به لوازمشه. من که قصد نداشتیم، میگه قصد نداشتیم، حرفا نیست، به گردنش میذارن، توجه هم نداره ها، تا اقرار کرد لوازمش بار میشه. یعنی التفات است. حالا خب انشاء باید التفات باشه. لذا در بحث شروط، شروط ارتکازیه، خود مرحوم شیخ ایراد گرفته. شرط ضمنی عقد گفته که انشاء نیست که. شرط مصرح انشاء داره. هر شرطی که تو معامله تصریح بشه انشاء داره. اما شرطی ضمنی ارتکازی ها انشایی نیست که. چرا؟ چون انشا قصد دیگه، قصد باید میشه انشا. امور ارتکازی هست، ذهن ارتکازی هست، درسته؟ این شبه آمده که جزو انشاییات نیست. اینجا هم این شبه هست. خب جوابش چیه؟ جوابش اینه که دلالات التزامیه که ما میگیم، دلالات التزامیه لفظیه رو میخوام بگیم. دلالات التزامیه لفظیه لزوم بیانه به معنی الاخصه، یعنی از تصوری خود به خود میاد فوری، اون لاینفک از قصده، پس او قابل برای انشاء است. لذا مفهومم انشاء شده. یعنی مولا وقتی که میگه اینجا ازیدون فاکرمه، منطق رو که انشاء میکنه مفهوم رو هم انشاء کرده. چرا؟ چون لزوم بیان من اخص مراده از دلالات التزامیه لفظیه ها. نه، دلالات التزامیه تارتن عقلیه، تارتن لفظیه، درسته؟ خود التزام دلالات التزامیه لفظیه هم دو قسم باز ببینید. بیان به معنی الاخص، بیان به معنی الاعم. نه، نظر از در باب مفاهیم دلالات التزامیه لزوم بیان من الاخصه. لزوم بیان من الاخص که از تصوری فوری خود به خود اون منتقل میشی به او خود بلندفک از قصده، تا لفظه گفت کنارش اون هست. پس این میشه جزء مفاهیم انشائی. خب اینم حل این مسئله. پس نتیجه چی شد؟
استصحاب پذیرفته شد.
نه دیگه، گفتیم معنی حرفی نمیتونه بیان کنه. دلالت التزام از راه دلالت التزامی یک لفظی، بله از این لفظه بیم نه، اما اصل معنی حرفی چیز نداره، دلالت نداره. وقتی نشد بله، و خلاف ظاهر هم هست دیگه. اینا غیر از اشکال ثبوتی هم بزن، خلاف ظاهر هست. از این بحث بگذاریم، عرض خدمتتون که تمام شد بحث روایات. فرمایش شیخ مونده ایران بگیم، مرحوم شیخ فرمودن بر این که این روایات دلالت ندارن، اشکالشون معلوم شد دیگه، استعمال در اثر از معنا. تنها اونی که دلالت داره این روایته، الماء کله طاهر حتی تعلم انه الغزیر یا نجس. این روایت دلالت داره. چرا؟ چرا این دلالت بر استصحاب داره؟ این تقریب میخواد. روایت این بود، الماء کل طاهر حتی تعلم انه نجس، آوردن من قصر شاید باشه هر نجس. الماء کله طاهر، این دلالت بر استصحاب داره. اونا ندارن ها، کلش این طاهر حتی تعلم انه قصر، یا کلش این حلال حتی تعلم انه حرام، اونا دلالت ندارن. استعمال در شعر معنی است. ای چی؟ که نه، این مشکل نداریم. دلالت داره، جدا از همان. چرا؟ چون اینجا یه نقطه‌ای هست اونجا نیست. نقطه اینه که ارتکاز بر طهارت ماه بیان نمیخواد، بیان نمیخواد طهارت ما ارتکاز بر طهارتش. اون چه بیان میخواد بیان شده اینجا همون استمرارش بیان شده، پس میشه استصحاب. پس اون چه اون که ارتکاز برش از که نیاز به جعل نداره، اون که نیاز به جعل داره مشکوکاتشه. آب اصلش بر طهارته، مرتکز است همراه روایت. اونی که بیان میشه مشکوکاتشه، مثلا آب قلیل نجس میشه یا نمیشه، شک داریم. خب کلش الماء طاهر حتی تعلم انه قذر، المتمم کرن مثلا فی نفسه، یک مرتبه کر وارد میشه، یک مرتبه آسته 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 به مرور زمان کر تطمیم میشه، چه به مرور هی چیز میشه دیگه، هی نجس میشه. یک مرتبه وصل به کره، خب پاک میشه. این مرتبه آب میاد 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 میاد، کم کم میاد ها، آب قلیل میاد و بعد کر میشه، به تدریج به المتمم کرن میشه، نه که وصل به کر نیست ها، تم کرن. یعنی این آب قلیل آمد، آب قلیل آمد، آب قلیل با آب نجس نجس میشه، نجس میشه آب، اما الان کره، به کر رسید. المتمم کرن پاکه یا پاک نیست، و شک داره کلش این طاهره تطالا نکنه، الما کلو طاهر تا شک کرده، الما کلو طاهر.
آقا شاید خود قاعده طهارت رو میخواد بگی، نه قاعده استصحاب.
چی؟
طهارت توی آب رو میخواد بگی، استمرارش رو نمیخواد بگی. شما هر
جوری شک، نه میگه که اون همراه هست که اصلش که آب، اصل آب بر طهارت هست، او رو میکشونیم در ظرف شک. بله استصحاب، اراده استصحاب میکنیم. من عرض کنم بیانشون ازه بود، من الان فرماشون عرض کنم. از مثلا میخوانم بقیه الکلام فی ما ذکر داره، ما چیز رو ها اینجا نوانم. بقیه الکلام فی ما ذکر و شیخ که خصوص خبر وارد فی طهارت الماء يدل على الاستصحاب، و هو قوله علیه السلام الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس، لان طهارت الماء معلومه. بیان نکرده به چی بیان معلومه، ما عرض کنم به ارتکاز. ارتکاز برای اینه که ارتکاز همراه ارتکازات مثل قرائن متصل است دیگه، پس الان در کلام هست دیگه، ولی اون نیامده. در حقیقت در کلام هست که الماء طاهرون، اصل الماء طاهر، کل شیء طاهر. جل به چه خورد پس؟ جل به بقای اون طهارت. او که خواه او را که نمیخواد جل کنه، بقایش میخواد جل کنه. الماء کل و طاهرت و لأن طهارت الماء معلومه و یکون المراد الحکم به بقایه. پس جل به چه خورد؟ به بقائها الى زمان العلم بالنجاسه. پس اون چه که ما اونجا نشیم وجه الاستلال که اصل الماء محرزون محرز الطهارت بالارتكاز لا يحتاج الى الجعل، پس اون چه مجعوله در حدیث چیه؟ استمرارشه. و این وجه در ناحیه بقیه اخبار نیست، در خصوص اینجا هست. اونجا مخواست الما کلشین طاهر، کلشین طاهر دیگه نداریم همچی چیزی، کلشین حلال با نداشیم همچی ارتکازی. الما طاهر خودشون مبتلا به عموم دیگه، آب دیگه ارتکاز بر طهارت شه دیگه. تو زمان بگم آب اصل آب پاکی آب، یعنی اصل آب بگم آب مرتبی آب میخوریم، آیا رسول اصل این آب پاکی آب میخوریم پاکی آب دیگه، ارتکاز به اصل طهارت فل جملهش که هست دیگه. بله. هیچ کس هم سوال نکرده این آب پاکه پاک نیست آب میخوری، اما اونجا هی مرتب سوال میشه. غیر از این طهارت و نجاستش، حلیت و حرمت، همه چیز سوال میشه.
بس طهارت یه اشیاء به همین شکل ارتکاز هستی؟
کجا ارتکاز؟
اشیاء رو ارتکاز
نیست چی؟
نه
آب. این آب غیر از اصل آب، اصل آب غیر حوادث پیش میاد بر آب نه. خود این آب رو سوال بکنه. پس اصل آب محرزه. الما پاکه. به ماها ما اون پاکه. حالی حوادثی براش بیاد، حالاتی براش بیاد، همه رو با استصحاب ادامه میدیم. میگیم پس اون طهارتی که در این حدیث هست کجا هست؟ یه خود در بطنش هست. از تایی رو میگن اون هست کنارشه، ارتکاز همراه قرینه هست دیگه، او رو استمرار میدی. تفاوت اشیاء
رو متوجه
نشم،
کل
شیء
چه فرقی
با
کل ما؟
کل شیء اصلش بر طهارت نداریم. نه یه مرتبه که به تأمل و تدبر میگیم به عنوان که اصل اشیاء بر طهارت که از باب که جعل لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیز بر شما قرار دادن. خب بله، اما همه اصل اشیاء بر طهارت واقعی است، همچین چیزی نده. خب این جوابش چیه؟ جوابش اینشون میفهمن برای این که
این مورد
الما کله طاهر حتی تعلم انه نجسون. الماء كله طاهر، فهمن برای این که طهارت الماء و این کان معلومه، حرف خودشه بخونی، طهارت الماء و این کانت معلومه، الا ان الحكم بالطهاره به طهارت فی روایه ليس مستند الى طهارت سابقه حتی يكون استصحابا بل حکم به طهارت نامو بنازت شک. خلاصه فرمای شما درست، یه ارتکاز همراه این هست، اما این روایت نمیگه اون طهارت ارتکازی باشه، میگه ما لم تعلم این شی، یعنی طهارت ظاهره داره بیان میکنه، نه استمرار اون طهارت ارتکازیه واقعیه رو بیار اینجا. پس رو مبنای شی معنیش اینه که المکون اصلا به طهارت ظاهریش کار نداره، یک طهارت واقعیه ارتکازیه است مستصحبه و اون رو میگه بکش. این روایت ظهورش در اون نیست اصلا، میگه که جعل طهارت ظاهری هم بکنه. حالا دیگه الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر، تا بدونی اون نجسه. خب عرض خدمتتون این بحث ما دیگه تمام شد، از این فارغ شدیم. نتیجه چیشون؟ ها یه قسمتمون، یه روایتی هست اونم اشاره کنیم که ایشون هم دارن. میگه مرحوم شیخ استدلال کرده به روایت عاریه صوب ذمی. ذمی صوبی رو عاریه گرفته، حالا که پس میگردانه ایشو شک میکنه بالاخره این نجس، اونو خیلی مقید به جهات نیست دیگه، صوب آمده از ما ذمیه کافر ذمی عاریه گرفت، خب ما پیرهن دادیم پوشیده دیگه، حالا اومده شک دارم که این نجیسش کردن چون مقید نیست دیگه. حضرت فرمود برای این که در جواب فرمود برای این که نه پاکه. چرا؟ لأنکه اعرته ایاهو و هو طاهرون ولم تستيقن انه نجسه، لأنکه اعرته ایاهو و هو طاهر ولم تستيقن انه نجسه. این تعلیل آقای خود میفهمن که این اختصاص به باب طهارت داره و این حرف خوبه، این داره در اینجا استصحاب داره. تو وقتی که آریه دادی پاک بود، یقین نداری که نجسش کرده، این مختص به باب طهارت، اما وچی باید تعدی نیست، خیلی مشکل، چرا نباشه؟ یعنی آریه خصوصیتی داره؟ خود میفهمن آریه خصوصیت نداره، این علم یقین سابق به طهارت و یقین به نجاست. تعلیلم که تعلیل ارتکاز از اون لأنکه اعرتهو، درسته آریه را آورده، ایاهو و هو طاهر ولم تستيقنه، یعنی تو میدونستی اون پاکه، حالا هم یقین به نجاست داره، چرا اختصاص بدیم به بله
قاعده
کلی؟ حالا این آیه خود اینجا میگه اختصاص به باب طهارت پیدا کنه، یعنی از باب طهارت از آریه تعدی میکنیم، اما از قاعده طهاره، از طهارت دیگه تعدی کنیم به جاهای دیگه از باب حلیت و فلان و اونجا مشکله. خب بد حرفی نیست، تعلیل ارتکازی از آریه تعدی میشه، اما از کل باب طهارت تعدی بشه به جای دیگر مشکله. خیلی خوب، حالا فی اون روایاتی که استدلال شد مثل صحیحه اولا، صحیحه عرض خدمتون ثانیه، نه استدلال تمام شد بر اینکه بر استصاب مقتضی قاعده حجیت استصاب شد مطلقا. حالا وارد به فروعات مسئله میشیم. ایران بگیم دیگه ارزمتون که چیز نشه. عرض خدمتتون که فروعات مسئله اینه که ببین ما چی داریم. ما اینجا یک یقین داریم، یک متیقن داریم، یک شک داریم. پس سه چیز ما داریم: یقین، متیقن، شک. خب شک انقسامش به شک در مقتضی، شک در رافع، شک در رافعیت. یقین وجدانن یا تعبدن، حجت، قیام حجت، که یقین یقین اعم از تعبدی و چیز. متیقن من اونی که یقین بهش خورده، یا حکم تکلیفیه باشین، یا حکم شرعیه یا عقلیه. آخه اقوال در مسئله 11 قوله در بحث استصحاب که مرحوم شیخ مطرح کرده، ما میخوام از همین بر بیاریم. ما این وجوه اقوالون، شک شد رافع مقتضی، شک به چی مخوره؟ شک در مقتضی، شک در رافع، شک در رافعیت. خب برم یقین، یقین وجدانی، یقین تعبدی بس میشه. پس حجت اگه قام شد اونم میشه استصحابش کرد یا نه؟ حجت یا یقین حتما باشه وجدانن. میرسیم به متیقن. اون متیقن یا حکم شرعیه یا چی؟ حکم عقلیه. باز حکم شرعی هم یا تکلیفیه یا وضعیه، کلیه، جزئیه. تفصیل دادن بین کلی و جزئی، درسته؟ حکم تکلیفی، حکم وضعی، وجودی، عدمی. تمام اینها اقسام، ببینید این احتمالات الان در همین قضیه استصحاب دادی ها، این همه هر کدوم برایش قول داره. حدود 11 قول در مسئله استصحاب پیدا شده. اختصاص به شک در رافع، شک در مقتضی نه. باز تفصیل بین رافع و رافعیت، درست؟ در یقین تفصیل بین که یقین وجدانی است استصحاب داریم، اگر نه نه. میرسیم به اونجا متیقن. اگر حکم عقلی باشه شیخ گیر کرده، استصحاب جا نداره. اما اگر حکم شرعی باشه استصحاب جا داره. باز حکم شرعی، تکلیفی، وضعی. در احکام وضعی مورد نداره چون جعل نداره. در احکام تکلیفی جعل داریم. همینجور اقوال هی پیدا شده دیگه. با حکم وضعی هم شک در رافع و شک در مقتضی و رافع، بین رافع و رافعیت. یعنی اصل وجود رافع آمده یا نه؟ این که آمده رافعیت داره یا نداره؟ یک چیز پیدا شد، رافعیت داره یا نداره؟ مثلا اصلا رافع آمده یا نه؟ مثلا چرت پیدا شده، این رافعیت داره، ناقضیت داره یا نداره؟ نه، اصلا نمیدونه اصلا ناقضی آمده یا نه. اصل وجود رافع، اصل وجود رافع رو شک داریم؟ نه، یک چیزی هست رافع هست یا نه، بعضا گیر کردن که اینجا جای استصحاب نباشه. اینا اقوال در بسن. فردا رو بگیم، بحث ما فردا تفصیل مرحوم شیخه، محقق صاحب شرایع ریشه حرفه، بعد محقق صاحب چیز خونساری، محقق خونساری صاحب مشارق الشموس نظر رو تقویت کرده، شیخ انصاری هم همین نظر رو تقویت کرده که چی؟ که باید تفصیل داد بین شک در مقتضی، شک در رافع. این الان بحث ماست فردا انشاءالله. اگر شک از روایت فارغ شدیم دیگه، وارد تفاصیل میشیم دیگه. شک در مقتضی اگر بود استصحاب جاری نیست، ولی اگر شک در رافع، مرحوم ناینی هم تقویت کرده همین رو. پس چی شد؟ محقق صاحب شرایع، محقق خونساری، شیخ انصاری، محقق ناینی، حالا اینا این ارکان اربعه تفصیل میدن بین شک در مقتضی با شک در رافع. اگه شک در مقتضی باشه استصحاب جاری نیست، اگه شک در رافع باشه استصحاب. مثلا این زوجه آیا طلاق دادن یا نه، استصحاب میکنه بقا زوجیت رو. اما اگر نه، شک داره که مدتش صیغه است، مدتش تمام شده نه، استحباب جاری نیست، چه شک در اقتضا داره دیگه، در عارض نداره، مدت تمام شده نه، اقتضا چقدر بوده، چقدر قرارداد بسته بوده، شک در مقتضی میشه، استحباب جاری نمیشه. حالا اگه در زوجیت دائما طلاق آمده یا نه، طلاق داده یا نه، خب سوال کن بقا زوجیتی رو معلوم شه، هر جا شک در مقتضی باشه اون استحباب جاری است، اگر شک در رافع باشه استحباب جاریه، وضو گرفته ناقض آمدن یا نه استحباب جاریه، شک در مقتضی نیست، شک در رافع، هرچند به رافع برگرده استحباب جاریه، اگر در اقتضاش باشه استحباب جاری نیست.
همین تفسیر بین احکام
تکلیفی و وضعیه ملکیت آمده، نمیدونیم ملکیت به نوع اقتضاست، به نوع معاتاته، اقتضا نداره، یا به نوع چیزه، خب چینی شک در مقتضی. بله؟
این تفصیل بین حکم تکلیفی و وضعیه رو برده همیشون
کنیم،
شک در مقتضی، شک در
رافعه.
ببینید حکم تکلیفی داشتیم متیقن، در اقصا متیقن بود، متیقن ما حکم شرعی است یا حکم عقلی، حکم شرعی رو تقسیم کنید، باز حکم شرعی تقسیم میشه به چی؟ تکلیفی وضعی، درسته؟ حکم تکلیف داره، وضعی داره، به عرض خدمتتون باز تقسیم میشه به عدمی وجودی، عدمی وجودی داره، این قسمات میاد دیگه.
براتون برمون شیخ پس با چیزی که دادم فقط دو تا دلیل و پذیرتون برای حجیت استصحاب، دو تا روایت رو، یکی همین علمان و کلو
بود، یکی اون روایت چیز رو،
اونم که سندش درست نبود،
برحالشون گفته ها. بعد مرحوم شیخ رو باید نکه، مرحوم شیخ آمده یک این چیزی درست کرده، اونی که دلالتش خوبه، اون که سندش خوب نبود، یکی سندش خوب بود دلالتش خوب نبود، یکی دلالتش خوب بود سندش خوب نبود، اینا با هم تعاضد درست میشه، کمک هم میان و مسئله محکم میشه، این بیان هم داره قضیه تام بود. حالا خب از اینجا استفاده، خب جوابش اینه که مشکله دیگه، که سند ضعیفه دلالتش فایده نداره، تعاضد نمیشه اینا، یعنی به هم کمک هم میشن، این سند او رو درست بکنه، اونم دلالتی رو درست کنه، این حرفش در اصول هم حرف نمیزنه. الان اینجا فرمود خواسته که رسائل خلاصه همه حرفان توش باشه. خب و صلی الله علی محمد و آله.